بعد أعوذ الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. وبعد اینجا که بعد از مرحوم شیخ حسین صمدی والد ماجد شیخ بها عمده دلیلی که برای استصحاب ذکر کرده اند روایات، بنابراین عرض شد اولین روایت صحیحه زراره بود که در محل استشهاد در این صحیحه این جمله بود که امام بعد از این که سؤال کرد زراره ان خر کفی جنبه شیعون و هو لا یعلم، اگر کنار شخص خواب خوابیده چیزی حرکت داده شد که نفهمید، آیا این مقدار موجب بطلان وضوع می شود ام لا؟ خب محل شاهد این جمله بود که امام علیه السلام در جواب فرمودند لا حتی یستیقن انه قد نام، لا یعنی نقض نمی شود وضوع و وضوع بر او واجب نیست برای صلوات بعد حتی یستیقن انه قد نام، تا وقتی که یقین کنه علت عدم فهم تحرک نوم او بوده. بعد اضافه فرمود حتی یجیء من ذالک امر بین، تا اینکه از خواب او برهان و امر بینی اقامه بشه. بعد فرمود و الا، یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام، ولی اگر یقین نکرد که او خوابیده فانه على یقین من وضوعه، و یعنی اگر یقین به نوم نکرد در چنین صورتی این مکلف یقین به وضوع داره و لا ینقض الیقینو ابدا به شک، و نقض یقین به شک جائز نیست، و انما ینقضه به یقین آخر، و انما تنها این است جزی نیست که نقض می کند یقین به وضوع را به یقین دیگری نه به شک. خب بلاره این جمله کاملا دلالت دارد بر اینکه با یقین به وضوع نباید به شک در نقض وضوع اعتنا کرد، به شک در نوم که ناقض وضوست نباید اعتنا کرد، بلکه جری عملی بر طبق یقین ثابت لازم است تا حدی که یقین به خلاف حاصل بشه. در دلالت این حدیث بر لزوم جری بر طبق متیقن ثابت شک و تردیدی نیست، و این همون استصحابی است که مورد بحث ماست. باقیمون دو نکته دیگری که در این حدیث شریف است که اگر این دو نکته هم حل شود، از او استفاده کلی برای همه استصحابات میشه، از آن استفاده میشه که هیچ یقینی را نباید به شک در نقض رفعیت کرد، چه یقین به طهارت باشه، چه یقین به حیات شخصی باشه، چه یقین به وجود بنایی در جایی باشه، و بالاخره خاصیت یقین آن است که باید به شک نقض نشود. آیا می توان از این جمله استفاده کلیت عدم جواز نقض یقین را به شک کرد و استصحاب را در همه جا حجت دانست ام لا؟ اگر این موضوع هم حل شود، دلالت حدیث بر حجیت استصحاب در همه موارد، اعم از موضوع یا حکم، تمام خواهد بود. بنابراین دو جهت دیگر مورد بحثه. جهت اول آن است که آیا این حدیث اختصاص به یقین به وضو و شک در نوم دارد یا خیر عام است نسبت به هر یقین و شک؟ دوم، جهت دوم بحث این است که براستی جزای این که در کلمه و الا واقع شده، جزای این چیست؟ آیا فانه علی یقین جزای این شرطیه است ام لا؟ اما سخن در هر در جهت اولا، ربما یقال که به فرض این حدیث دلالت بر استصحاب داشته باشه، اما این فقط دلالت بر استصحاب بقای وضوع عند الشک فی النوم داره، از او نمیتوان، از این حدیث نمیتوان ضرب یک قاعده کلی نسبت به مطلق شک و یقین کرد. در جواب عرض میکنیم محتملات این عبارت که فرمود لا فانه علی یقین من وضوعه، سه احتمال در مقامه. احتمال اول آن است که متعلق یقین و شک هر دو وضوع و نوم باشه، متعلق یقین وضوع ثابت و متعلق شک نوم است لاحقاً، که فرمود لا فإنه على یقین من وضوعه ولا لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین و الا فإنه على یقین من وضوعه. بگیم در خود حدیث متعلق یقین را وضوع قرار داده و متعلق شک را نوم ذکر کرده، پس جمله آخر هم که فرمود لا ینقض الیقین به شک ابدا، مراد همان یقین قبلی یقین قبل از این جمله است که یقین به وضوع باشه و شک در جمله سابقه که شک در نوم باشه. پس ضابطه این شد فلا فإنه على یقین من وضوعه، یعنی یقین به وضوع نقض به شک که در نوم نخواهد شد. این احتمال اول. اما این احتمال جداً بعیده، زیرا این مستلزم تکرار در جواب است، اون هم تکرار مستهجن از امامی همچون باقر علوم الاولین والآخرین و شنوندهی همچون افقه فقها اصحاب اجماع همانند زراره، این جواب مستهجنه. چرا؟ زیرا اگر متعلق یقین خصوص وضوع باشه و متعلق شک خصوص نوم باشه، تکرار در جواب معصوم لازم خواهد آمد، اون هم تکرار مستهجن، زیرا وقتی ضرار سؤال کرد و گفت ان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، امام در جواب این نکته را قشنگ تبیین کرد، فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین. این مورد خاص را که سؤال کرد از شک در نوم جواب داد امام، فرمود خیر، به شک در نوم اعتنا نکنه حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین. جواب این سؤال ضراره را زیبا و قشنگ داد. فرمود خیر، به شک که در نوم اعتنا نکنه مگر بعد از این که یقین به نوم کند یا یک شاهد بینی بر نوم او بیاد. پس جواب سؤال را داد. دو مرتبه باد بگوید و الا فانه علی یقین من وضوعه و شک من النوم لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك في النوم. این تعلیل تکرار همون معلل سابقه. خب قبلا توی امام باقر سلام الله علیه فرمودی که تا یقین به نوم نکند دست از یقین به وضوع بر نداره. چرا با در تعلیل هم همین را تکرار میکنی؟ میفرمایید چون یقین به وضوع داشت و شک در نوم دارد رفع ید از یقین به شک نکنه. پس این اولا مستلزم تکرار جواب است، اون هم تکرار بلا حاجته، و ثانیا مستلزم مصادره بر مطلوب، زیرا علت با معلول یکی شد. معلول این شد که نباید رفع ید از یقین به طهارت کنه به شک در نوم. علتم فرمود چون یقین به وضوع دارد و شک در نوم. این چه شد؟ بنابراین احتمال اول که بگیم متعلق یقین و شک در جمله آخر امام که لا ینبذ الیقین و به شک ابدا، مراد خصوص یقین به وضوع و شک در نوم است، مستبعدان جدن. احتمال دوم آن است که مراد یقین به طهارت و شک در مطلق ناقض باشه، نه خصوص نوم. امام علیه السلام در مقام ضابطه می گوید فَإِنَّهُ لَا يُنْغَذُ الْيَقِينُ بِالْوُضُوءِ بِالشَّكِّ فِي النَّاقِضِ أَبَدًا. این احتمال قدری سالمتر است از احتمال قبل، چون ناقض مختص به نوم نیست تا تکرار ما سبق باشه. اما در این حال این احتمال نیز بعیده، زیرا به نظر میرسه که این از قبیل تعلیل یک امر تعبدی به یک امر تعبدی دیگر باشه. در حالی که مقتضای ارتکاز عرفی آن است که وقتی امام معصوم سلام الله علیه میخواد یک امر عادی و یا شرعی را تعلیل کنه، باید تعلیل به صورت کبرای کلی و یک امر عرفی ارتکازی باشه، و الا اگر امام بگوید واجب است برای صلات وضو، چرا؟ برای اینکه واجب است برای صلات طهارت. این از دیدگاه عرف مستحکم است که معلولی را به علت تعبدی تعلیل کنید. مفروض آن است که امام معصوم در جواب ضرار به یک امر تعبدی جواب داد که یقین به وضوع را با شک در نوم نقض نکن، بلکه با یقین به نوم نقض کن. چرا؟ برای اینکه یقین به وضوع به شک در ناقض رفع نمی شود. خب همانطوری که معلول به قول شما یک امر تعبدی شد و آن اینکه یقین به وضوع به شک در نوم نباید نقض شود، علت نیز یک امر تعبدی شد و آن اینه که فرمود برای اینکه لا ينقض یقین به الوضوء به شک در محدث. این عین تعلیل لزوم وضوء، لزوم طهار وضوء در صلات که تعلیل کنیم برای لزوم طهارت در صلات. بنابراین احتمال دوم نیز از یک امام بزرگواری که در مقام تعلیل به یک امر ارتکازی عرفی است ایزن بعیده. یبقا احتمال ثالث و آن این است که امام معصوم یک امر تعبدی نخست را که لزوم جری بر طبق یقین سابق است، یقین به وضوع، این لزوم جر را به یک امر ارتکازی عرفی که قابل قبول عقلاست تعلیل کنه. راوی سؤال از وضوع و نوم ناقض وضوع کرد، وضوع متیقن و نوم مشکوک. امام تعلیل فرمود به یک امر ارتکازی عرفی و آن این است که ای مرد جهان اوغلا به احتمال رفعیت از امر مبرم نمی کنند. فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام. پس حکم فرعی را جواب داد، بعد در مقام تعلیل با اینکه نیازی به تعلیل نبود به یک امر عرفی عقلایی و ارتکاز در ذهن عقلا تعلیل فرمود و آن این که جهان عقلا لا ینقض الیقین به شک ابدا، به هیچ وجه مردم به خاطر شک رفعیت از یقین که امر مبرم فی ذهن است نمی کنند. با این کیفیت احتمال سوم که بگوییم امام معصوم سلام الله علیه یک ضابطه عقلی و عرفی را تبیین کرده زیبا از کار در آمد. انقض که قبلا خود امام به دو کلمه تصریف فرمود، یک به کلمه نو لا حتی یستیقن انه قد نام، دو به کلمه وضو فانه کان علی یقین من وضوء. تقدم این دو کلمه همانا مقتضی آن است که الف ولام عهد ذکری باشه. پس لا ینقض الیقین یعنی یقین بالوضوء، به شک یعنی به شک فی النوم، به خصوص در مورد یقین که فرمود فانه علی یقین من وضوعه، در صغرا این را ذکر کرد و در کبرا هم فرمود ولا ينقض اليقين بالشك. پس در خصوص یقین در صغرای قیاس امام معصوم لفظ وضوع آمده، فانه على یقین من وضوعه، کبرا هم این میشه و کل من کان علی یقین من وضوعه لا ینقض یقینه. بگیم به این قرینه که کلمه نوم و وضوع در عبارت تصریح شده، پس کلمه ال برای عهد ذکریست. قلنا در جواب عرض می کنیم که از اونجا که شک و یقین و ظن و علم از امور اضافی هستند که ناگزیرند از متعلقی، علم معلوم میخواد، یقین متیقن میخواد، متیقن و متیقن دو طرف اضافه یقین که از مقوله اضافه است. و ها کذا علم، بنابراین در جمله نخست که امام می‌فرماید لا حتی یستیقن انه قد نام، متعلق یقین را در کلمه یقین نوم ذکر. دو مرتبه در جمله بعد هم فرمود فانه علی یقین من وضوعه، باز به تبع سؤال اضراره متعلق یقین را ذکر کرد، قبول. اما در مقام تعلیل مناسب نیست ذکر متعلق، چون که امام معصوم در مقام تعلیل یک ضابطه کلی را به عنوان علت ذکر میکنه، میگوید امر مبرم و مستحکمی همانند یقین بلا تردید را نباید به امر خیالی و تردیدی رفعیت کرد. بنازم این زیبا کفتار را، درستی که متعلق را قبلا ذکر کرد به تبع سؤال، اما سرانجام برای دانشمندی همانند زراره ضابطه کلی بیان کرد که لا ینقض الیقین به شک بل ینقض به یقین آخر، بخصوص که تأکید به ابدا هم شده. لا ینقض الیقین به شک ابدا، این نشانه آن است که امر امر مبرم و مسلمی است. بس اختصاص به متعلق خاص که وضوع باشه نداره، هر یقین این خاصیت دروست که نباید رفعیت به امر غیر مبرم کرد. اما جهت ثانیه، آیا جزای ان و الا فانه علی یقین من وضوعه، جزای ان چیست؟ آیا جزای ان فانه علی یقین من وضوعه است، یا جزای ان مقدر است و جمله فانه علی یقین، این جمله تعلیلی است برای جزا؟ روز گذشته به عرض رسید که انصافا فرمایش شیخ بزرگوار که این تعلیلی است برای جزا، که قام مقام الجزا که قوله تعالی ان تکفروا فان الله غنی عنکم، یا غنی عن العالمین، یا ان یسرق فقد سرق اخن له و ان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک. همه این موارد کلمه بعد تعلیلی است برای جزای مقدر، پس ما نحن فی هم اینه و الا، یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب الوضوء، چرا؟ فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بشک ابدا. هذا تمام کلامنا فی فقه الصحیحة الاولى و سیأت البعث فی الصحیحة الثانیه.